من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث اخلاقی امروز رو از همون پایان بحثی که داشتیم اخذ میکنیم. بحث ما در تعذیر طفل بود، صبی، اگر چنانچه کاری که خلاف مصلحت هست، خلاف نظم و انضباطی که باید رعایت بکنه در منزل، در مدرسه، در معاشرت ها، امور اجتماعی رعایت نمی کنه، گفتیم که للولی این که او رو تعذیر بکنه به ما یراه من المصلحه، هم جایز است تعذیر و هم به ما یراه موکول به نظر خودشه که ببیند مصلحت چیست، چه مقدار تعذیر بکنه. مرحوم صاحب جواهر در پایان این بحث یه جمله ای دارن و او اینه، فرماد ینبغی ان یعلم، باید این دانسته بشه، ینبغی ان یعلم ان مفروض الکلام فی التأدیب، فرض ما که میگیم پدر می تواند فرزند رو تأدیب بکنه، الراجع الى مصلحت صبی، میزان این است که مصلحت صبی رعایت بشه، ببینن آیا مصلحت هست تعذیر یا نه، اگر مصلحت در تعذیر است چه مقدار. پس ینبغی ان یعلم ان مفروض الکلام فی التأدیب الراجع الی مصلحت صبی، مثلا لا ما یثیره الغضب النفسانی، نه اون تعذیری که منشأش غضب نفسانی باشه، پدر ناراحت شده، این بچه زده یه شیشه رو شکسته، یه لیوان از دستش افتاده شکسته، عصبانی میشه، بلند میشه بچه رو میگیرد به قول ما به باد کتک، بعدم میگه خب پدر حق دارد پدر پسر رو بچه رو تعذیر بکنه. این نیست، مطلب خوبی را توجه میده مرحوم صاحب جواب، الراجع الى مصلحت صبی مثلا لا ما یثیره الغضب النفسانی، فان ال، خوب توجه کنید، فان المؤدب حین اذن قد یؤدب، این مؤدب را باید خودشو شلاق بزنن، کسی که بچه رو برا خاطر غضب نفسانی که ناراحت شده، بچه یه کاری کرده این به کارش نرسیده، از خواب بیدار شده، عرض کنم که بلند شه در اثر اون غضبی که کرده بچه رو بزنه، فان المؤدب حین اذن، این پدری که تأدیب کننده است قد یؤدب، باید تأدیب بشه، خود این باید شلاق بخوره، چه گناهی کرده این بچه، چه مصلحتی اقتضا میکرد، شما ناراحت شدی، رو ناراحتی داری بچه رو میزنی، فان المؤدب قد یؤدب. این فرمایش مال مرحوم صاحب جواهره در پایان این بحث. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه به همین مناسبت یه عنوانی دارن که تذکرتون فقهیتون اخلاقیه، به همین مناسبت فرمایش صاحب جواهر چون تذکرتون فقهیتون اخلاقیه و همین بحثشون یقدی توسعه داده که بله هدف از تعذیر و مقصود از این که شارع مقدس اجازه داده است که ولی طفل رو تعذیر بکند اون چیزیست که مصلحت طفل در اون رعایت میشد. اگر از راه نائره غضب شعله ور شدن آتش غضب پدر از اون راه بخواد طفل رو عرض کنم که تعذیر بکنه ایشونم باز همون بحثو میارن فرب ما یعول الامر کار منجر میشه الا ان یعدب المعدب باید این معدب رو تعدیبش کرد لان ضربه لم یکن لله تعالی این ضرب برای مصلحت طفل نبود از اون راه نبود که شارع مقدس گفته در این فرض اجازه داری این خلاف فرضه لم یکن لله فلابد در این مطلب مرحوم گلپایگانیست فلابد ان یکون ضربه فی الحال طبیعی العادی نه در حال غضب اگر میخواد بچه رو تعذیب بکنه در یک حالی که حال سلامت در حال طبیعی حال عادی حالا ببیند در این حال یه سیلی بزند یه مش بزند یه ضربه بزند یا دو تا همون که امام فرمود اون گفت 100 تا میزنم حضرت فرمود یکی در حال طبیعی در حال عادی میند چقدر مصلحت اون وقت مرحوم آقای گلپایگانی فرمود و هذه الحاله که انسان اگر غضب هم میکنه خودداری بکنه آتش غضب رو فرو بنشاند حال عادی پیدا بکنه ببیند حالا چه مصلحتی اقتضا فرمود و هذه الحاله قلما یوجد الا فی النفوس الزکیه طاهر این عبارت مرحوم آقای گلپایگانی است و هذه الحاله که اگر غضب کرد در حال غضب اینجور نباشد که جلو خودش رو رها کند هر فحشی هر بدی هر غیبتی هر تهمتی هر فعلی از او صادر بشه شروع کند غضب کرد بعدم مثلا میگه من ناراحت شدم این عذر نیست باید غضب رو فرو بشن بنشاند اگر میخواد کاری بکنه در حال طبیعی و هذه الحاله قل ما یوجد یا توجد الا فی النفوس الزکیه طاهره بعدشون نقل میکنه مرحوم آقای گلپایگانی همون قضیهی که در وقعه عرض کنم که جنگ با عمرو بن عبدود پیش آمد فرمود امر با امیر المؤمنین روبرو شدن که پیغمبر فرمود برز الاسلام و کله الکفر کله تمام اسلام با تمام کفر برابر شده او اول پیش دستی کرد ضربه به فرق مبارک امیر المؤمنین زد بعد امیر المؤمنین پای او رو قطع کردن افتاد رو زمین حضرت نشستن رو سینش مسلمان ها از دور می دیدن خوشحال شدن هی یه حالت عرض کنم که عجلهی در اونهاست که هر چه زودتر اینا تمامش کنه سرش رو جدا کنه یه وقت دن امیر المؤمنین از رو سینه امر بلند شد رفت دور قدم می زنه یه مقدار طول کشید برگشتن سرش رو جدا کردن آوردن پیش امیر پیغمبر سوال شد که یا علی اون موقع که نشستید رو سینه او چرا سرش رو جدا نکردید فرمود آب دهن به صورت من انداخت من غضب کردم دیدم اگر در اون حال بخوام او رو بکشم اون حال غضب و آتش غضب شعله ور شده برای تشفی نفس خودم این کار رو میکنم. لا لله، لذا از سینش بلند شدم، یه قدری قدم زدم، اون حال غضب ساکت شد، رفتم سرش رو جدا کردم. لله. این است که ایشون فرمود این حالت قلما توجد الا فی النفوس زکیت طاهر. اخلاص در عمل خیلی مهم است، که انسان کاری که میخواد بکنه هدفش فقط لله باشه. اگر این باشه، قلیل عبادت هم بزرگ است و زیاد است. اگر خلوص نباشه، هر چه کثرت در عمل باشه فایده ای نداره. در این حدیث دارد از امام صادق علیه السلام در رابطه با این آیه که فرمود خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امام صادق فرمود قال لیس یعنی اکثرکم عملا، مراد این نیست. لیبلوکم ایکم احسن عملا، نه اکثر عملا، این مراد نیست. ولکن اثوبکم عملا، لیبلوکم ایکم اثوب عملا، اصابه، درستی، عرض کنم که خلوص. اصابتی چیه که اثوبکم عملا؟ قال، فرمود امام انما الاصابه، اون عمل رو میگیم اثوب است. انما الاصابه خشیت الله و نیت صادقه، عملی ثواب است که توأم با خوف الهی باشد و نیت خالص. اصل معنای اخلاص میگن تجرید النیه، تجرید النیه عن الشوب، معنای اخلاص اینه، نیت رو از مخلوطی خالص کنید، هیچی کنار این نیت، فقط خالصا لوجه الله. نیت رو خالص کنه از هر مخلوطی و برای خدا انجام بده. اگر این جور باشه خوبه. آیات قرآن هم همین رو میگه. یه جا میفرماد و ما امرو، یعنی تعبیرات خیلی مهمه، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما امرو، تمام امر، اوامری که خدا کرده در واجبات، همش برمیگرده به این، و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. عبادت اگر خلوص درش نباشه فایده ای نداره. در جای دیگه فرمود الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. اخلصوا دينهم لله، اینا نجات دارن. اگر خدایی نکرده در عبادتی انسان قصد غیر خالق داشته باشد، قصد خود نمایی داشته باشد، خوشش بیاد دیگران ببینن عمل او رو، تعریف بکنن، این عمل هیچ فایده ای نداره. بلکه گاهی یبدل الله حسناتهم سیئات، حسنات سیئه میشه. در یه حدیثی دارد امام صادق علیه ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول یجاء بالعبد یوم القیامه وقد صلا. یه شخصی میرن تو میزان عدل الهی و نماز خونده، عرض میکند که فیقول یا رب قد صلیتو ابتغاء وجهک، نماز خوندم برا تو. فیقال له، امام صادق فرماد بهش جواب داده میشد که بل سلیت لیقال لک ما احسن صلات فلانه، نعوذ بالله، نکند یه وقت اعمال ما اینجوری باشد. امام فرمود، امام صادق تا میزان عدل الهی میگه خدایا صلیت لک، نماز خوندم، نماز جماعت رفتم برای ثواب، برای خاطر تو صلیت لک ابتغاء وجهک، فیقال له بل صلیت لیقال لک ما احسن صلات فلانه. اذهبوا بهی الی النار، دستور میرسد که ببریدش تو آتش. میگه صلیتو، فرمود این نماز همین تبدیل میشه حسنات به سیئه، این نماز نماز شرک است، شرک خفی، ویروس توش هست. این عمل، عمل از بین برد صلات، نماز رو فاسد کرد، آفت توش افتاد. همون ریا و عرض کنم که غرور و امثال اینا. اذهبوا بهی الی النار، این راجب صلات بود. میگه ثم ذکر ابی بصیر، میگه از امام صادق راجب نماز شنیدم که یک کسی یا میرن میگه صلیت لک، جواب میشنمد که نماز برای خدا نبود. بعد میگه ابی بصیر میگه ثم ذکر مثل ذلک فی القتال، امام فرمود در جنگ هم همینجوره. میگه خدایا در راه تو رفتم شهید شدم، میگن خیر، برا خدا نبود. و قرائت القرآن و صدقه، میگه خدایا قرآن خوندم، چقدر ختم قرآن داشتم، چقدر صدقه برای تو دادم. باز همین حرف زده میشه که تو هدفت از اون چه بود، هدفت از عرض کنم که قتالت چه بود، هدفت از صدقت چه بود، امثال اینا. بالاخره چه بسا ممکنه انسان یه اعمالی رو انجام داده و فکر میکند که اعمال خوبی هم انجام داده، فکر میکند برای خدا انجام داده، ولی در واقع اینجور نیست. عرض کنم که در یه حدیث امام فرمود، همون حدیث که عرض کرده، انما الاصابه اصابه احسن و عملا، یعنی اسبب خشیت الله و نیت صادقه. ثم قال، امام فرمود، امام صادق، الابقاء علی العمل حتی یخلص، این که عمل رو انسان انجام داد، نماز رو خوند، این تهجد رو داشت، این زیارت رو رفت، اما ابقاء او نگهش دارد که خالص بماند اشد من العمل. ابقاء او به نحو خلوص شدیدتر است از خود عمل، خود وقتی که میخواد عمل رو انجام بده. اون یه تعبی داره، زحمتی داره، اون زحمت رو به خود وادار کرد، تحمیل کرد، انجام داد، این عمل واقع شد، حالا نگه دارد این را حتی یخلص، خالص بمونه، ممکنه بعد خراب بشه. والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله، امام فرمود عمل خالص اون عملی رو میگن که شما انجام بدید و هیچ قصد این که کسی تعریف بکنه، کسی خوشش بیاد، یکی از شما خوشش بیاد برای این عمل، اینا تو ذهنتون نباشه. ممکنه بعد انسان بشینه بگه من فلان کارو فلان وقت کردم، همچی کردم، بعد از این که عمل انجام شده لله هم بوده، بعد میزنه خرابش میکنه، ابقاءش فرمود اشد است. بنابراین پس این یک عرض کنم که درس اخلاقی است، ما از اینجا استفاده میکنیم که باید عمل خالص لله باشه و هر موقع هر عملی کوچک یا بزرگ انجام دادیم فقط توجهمون به خدا باشه، نه دیگران، خوششون میاد بدشون میاد، تعریف میکنن مذمت میکنن. آدم باید انجام وظیفه بکنه. خدا رحمت کند، مرحوم آقای هادنظری آقا شیرازی بودن در اصفهان، از علماء زاهد عارف متقی مجتهد فقیه حکیم، طبابت هم میکرد، طب قدیم قانون بو علی سینا روشون تدریس میکرد. مرحوم شهید مطهری جای خیلی از ایشون تعریف میکنه، میگه من در اصفهان خدمت ایشون رسیدم، ایشون مرا با نهج البلاغه آشنا کردن. میگه اون لحظاتی که محضر ایشون بودم لحظات بهشتی بود برای من، جز عمرم حساب نمیشه. و ایشون میگه قانون بو علی سینا در طب که الان کسی براش مشکل فهمیدنش، ایشون تدریس میکردن. ما هم توفیق داشتیم چند سالی در خدمت ایشون، من ارادتی داشتیم و از نزدیک باشون معاشر بودن. در مدرسه صدر اصفهان در ماه مبارک بنا شد که ایشون نماز جماعت بخونن. خیلی اومدن، خواهش تمنا، بالاخره قبول کردن. چون جماعت نمیخون قبول نکرد. مساجد مهمی ازشون دعوت شد. یه مسجد این اواخر بود، معروف بودن کازرونی ها در اصفهان، خیلی از متمولین اصفهان بودن، در جای مهمی اصفهان دروازه دولت یه مسجد خیلی تمیز و با شکوهی ساخته بودن. ازشون خیلی درخواست کردن که اینجا نماز جماعت بخونید، قبول نکردن. یه وقت خود من خدمتشون عرض کردم که چرا تشریف برید، خب مسجد خوبی است، آبرومنده. حالا با ما دیگه مثل ما بچه خودشون میدونست. فرمودن اگر برای دنیا باشه این مسجد کوچیکه، اگه برای دنیا بخوام برم مسجد کوچیک، خیلی تر و تمیز بود اما کوچیک. فرمودن اگر برای دنیا باشه مسجد کوچیک، اگر برای آخرت هم باشد همین وضعی که حالا دارم بهتر. هر موقعم یه جایی وای میستاد نماز، یه جمعیتی که اطلاع پیدا میکردن جمعش جماعت میشد، ولی یه جماعت ثابت منظمی که یه جایی مقرری باشد نمیرد. تو مدرسه سعد ازشون خواهش شد ماه مبارک نماز بخونن، قبول کردن. چند روزی گذشت، شاید مثلا 7-8 روز، کم کم از اطراف معرف فهمیدن که مرحوم آقای شیراز اینجا دارن نماز جماعت خونن. جمعیت از اطراف اومدن اونجا، ایشون خبردار شدن که جماعت‌های اطراف خلوت شده، مساجد همه مأمومین هجوم آوردن به این طرف. وسط کار رها کرد، دیگه نیومدن نماز. هر چه اصرار کردن فرمود همون مقدار کافی. و گاهی اتفاق می افتاد، خود من بودم، پای می سدن اینجای نماز، یه جمعی جمع می شدن اقتدا می کردن، نماز ظهر رو ایشون می خوند، بلند می شد عباشو بر می داشت می رفت، نماز اصلا نمی خوندن. حالا اینکه بعد یه نماز ظهر رو خوندیم این همه جمعیت نشستن، نماز اصلا خیلی بی تکلف، نماز ظهر خونده بودن یه سجده می کردن، سجده شکر رو مهر رو بر می داشتن، خداحافظشون. اینا واقعا کم پیدا میشه، کسی که عمل خالص لوجه الله. و اگر این جور باشه مفید است، خدایی نکرده عملی شائبه غیر الهی درش باشد، همون شرک خفی است. و عرض کنم که نتیجش هم آتش جهنم، عملی انجام دادیم که نتیجش اذهبوا بهی الی النار، پناه میبریم به خدا. خداوند انشاءالله همه ما را از شر شیطان و نفس اماره حفظ بکند و توفیق خلوص در عمل به همه ما عنایت بفرماید انشاءالله. یکی از دیگه از مواردی که گفتیم تعذیر را اجازه دادن نسبت به طفل اون کسی که متکفل یتیمی هست، بچه یتیمی رو سرپرستی میکنه. خب این همونجور که بچه خودشو اگر یه وقت کار خلاف مصلحتی کرد تعذیب میکنه، به این شخص ولو ولی نیست، معلم نیست، متکفل حال اوست، به او اجازه دادن که این بچه رو، بچه یتیم رو تعذیر بکنه، تعذیب بکنه، باز با همون نیت برای مصلحت طفل، رعایت آینده او، تعذیب او، تکمیل روحیه اخلاقی او، برای این جهت با این هدف میتونه یتیم رو تعذیر بکنه. مدرک روایت، مدرک این حرفم دلیلی است، روایتی است از عرض کنم که بلق موثقه قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام، موثقه ابراهیم هست. بله موثقه قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام ادب الیتیم مما تؤدب من ولدک، ادب الیتیم مما، در اون مواردی که نسبت به اون کارهایی که تؤدب من ولدک، همون کارهایی که خلافهایی که اگر بچه خودت انجام میداد او رو تعذیر میکردی، تعذیب میکردی، توبیخ میکردی، نسبت به بچه یتیم هم همین کار رو انجام بده. پس ادب الیتیم مما تؤدب من ولدک، همون کارهایی که اگر بچه خودت انجام میداد مصلحت میدیدی در این که او رو تنبیه بکنی، بچه یتیم هم تنبیه کن. وضربه مما تضرب من ولدک، بزن او را، بچه یتیم را، با اون همه گناه ها و عقوبتی که هست برای اذیت یتیم که عرش خدا میلرزد، تعبیر این دارد، یهتز بهی عرش الرحمن. در این حال فرمود میتونی بچه یتیم رو تعذیب بزنی، چون این ظلم نیست، مصلحت طفل است، صلاح او در این است که بازدارندگی داشته باشد. پس وضرب هو مما، نسبت به همون افعالی که برا خاطر او تضرب من ولدک. از این روایت، بله روایت هم در ابواب نکاح، ابواب احکام اولاد، باب 85 روایت اول در کتاب النکاح می نویسد، در کتاب النکاح ابواب مختلفی دارد، باب احکام اولاد، باب 85 روایت 1. از این روایت اینجور استفاده میشه که هیچ فرقی بین ولی و متکفل یتیم نیست، همین جور که به ولی اجازه دادند تعذیر بکنه، به این هم اجازه دادند، کیفیتش هم مثل همونه، اونجا موکول به نظر خود تعذیر کننده بود، ولی بود، به هر مقدار مصلحت میدید، اینجا هم همونه. پس هیچ فرقی نیست، در احکام با هم مساوی هستن متکفل و ولی، به خلاف معلم، معلم رو گفتیم اجازه داره اما مثل ولی نیست، اون روایت فرمود بیش از 3 تا حق نداره. این بحثم بود که آیا اذن میخواد از ولی یا اذن نمیخواد. علی حال معلم فرق دارد با عرض کنم که متکفل و یا مثل ولی، اما این که بچه یتیم رو میخواد تربیت بکنه با ولی هیچ فرقی نداره، منتها باید همون مصلحتی که اونجا رعایت میشه اینجا هم رعایت بشه، همون مقدار که مصلحت در تأدیب هست نسبت به طفل خودش که ولی اوست اونجا هم همون مقدار باید رعایت بشه. این دیگه بحثی در اینجا نداریم، از این وارد میشیم بعد در عرض کنم که حد مسکر، الفصل الرابع فی حد المسکر و النظر فی موجبه و کیفیته و احکامه. یکی بحث در موجب حد که چه چیز موجب حد میشه، یکی در کیفیت حد شرب خمر و یکی احکامش. عرض کنم که اما القول فی موجبه و کیفیته، اینجا مرحوم امام راجع به حرمت او و دلیل حرمتش بحثی نکردن، مناسب هست که اول از جهاتی بحث بشه، یکی در حرمت شرب خمر خودش بحث داره. عرض کنم که حرمت شرب خمر از اموری است که تقریبا میشه گفت از ضروریات اسلام است و حرمتش اختصاص به دین اسلام هم نداره، در تمام ادیان آسمانی خمر حرام بوده، سکر اونی که سکرآوره در تمام ادیان حرام بوده، این که نسبت به دین مسیح میدن که اینا جایز میدونن این درآورده خودشون هست و الا در دین حضرت مسیح، در دین یهود، حضرت ابراهیم، در ادیان آسمانی شرب خمر مسکر حرام بوده. در بین اعراب خیلی مرسوم بوده، در صدر اسلام معروف بودن عربها به شعر و شرب خمر و جنگجویی، این یکی عادتشون این بود، به اشعار خیلی اهمیت میدادن، داستان سرایی و شعر گفتن، مشروب یه چیز طبیعی و عادی بوده بینشون. عرض کنم که و ازش درآمد هم داشتن، درآمدش فراوانی داشتن از شرب خم، در حجاز اینا درست میکردن و صادر میکردن به جاهای دیگر، درآمد کافی وافی هم داشتن، لذا خیلی براشون سخت بوده تحریم شرب خمر، لذا اسلام هم برخلاف احکام دیگر در مورد تحریم شرب خمر رعایت عرض کنم که مسامحه را انجام داده به تدریج، یهو نفرمود خمر حرام، چهار مرتبه آیه نازل شده است به تدریج تا کم کم اینا رو آماده شون کند برای تحریم ابدی، که نقل میکنن که گفته بودن که بله ما حرم علینا یا ما حرم علینا شیئون اشد من الخمر، هیچ حرامی برا ما سختتر از این که خمر رو حرام کردن برامون نبود، خیلی براشون گران بود. آیه اول در مکه نازل شد و من ثمرات، ببینید چه جور آیه میاد، و من ثمرات نخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، در سوره نحل آیه 67 می فرماد و من ثمرات نخیل، از میوه های نخل خرما، و الاعناب از انگور، از میوه های نخل و درخت خرما و درخت انگور شما تتخذون من سکرن و رزقن حسنا، از این میوه ها هم سکر درست میکنید هم رزق حسن. سکر رو آورده مقابل رزق حسن، یعنی هم خرما خب یک غذای مطلوبی ازش درست میکنید، میوه مطلوبی است، شیرینی ازش استفاده میکنید، رزق حسن. انگور همینجور، اما سکر چیز سکرآور هم ازش درست میکنید که آلوده است. اینجا اول تذکر میده که اینجا فکر نکنید هرچی ازش استفاده میکنید خوبه، هم سکر چیزی که موجب سکره، آلودگی درش هست، آلودگی میاره، عقل زائل میکنه و ازش رزق حسن هم داره. این یه آیه اول تنبیه میکنه، اینا رو تنبه بهشون میده که اینها چیزی که سکر آوره ازش درست میشه. لذا تو ذهنشون بود عمر مد به پیغمبر، یا رسول الله بالاخره دستور بدید رو خم ما چه کنیم، سکر هست ممنوع نیست؟ سوال میکردن از پیغمبر. براشون اول یه آیه اومد که سوال برانگیز بود، بعد آیه دوم نازل شد، یسالونک عن الخمر والمیسر، از تون پرسن از خمر و قمار، قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. باز دو پهلو، فیهما اسم کبیر و منافع، بله منفعت هم داره، درست میکنید درآمد سرشاری از این راه دارید، ولی فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. بله هم اسم درش هست گناه هم منفعت، اما اسمهما اکبر. باز اینجا شدیدتر از اول تذکر میده که درش اسم هست، اونجا فقط اشاره کرد که سکر آلودگی و موجب زوال عقله، اینجا شدیدتر اسم است و اسمهما اکبر من نفعهما. در سوره بقره است آیه 219، ولی باز میخوردن با اینکه اسفیهما اسم، اسمهما اکبر رواج بود، باز به این شد که در الفقه علی المذاهب الاربعه اینو نقل میکنه که عبدالرحمن ابن عوف یکی از بزرگان صحابه است، بعد از اینکه دو تا آیه در مورد خمر نازل شده جلسه ای به پا کرده بود و جمعیتی رو دعوت کرده بود، مشروب فراوانی خوردند و بعد یکشون بلند شد نماز، در سوره خون بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون اعبدوا ما لا تعبدون، اعبدوا ما تعبدون، لا اعبدوا ما تعبدون رو خون، اعبدوا ما تعبدون، یا ایها الکافرون اعبدوا ما تعبدون. بعد سر و صدا شد چی میخونی؟ نماز جماعت، امام جماعت بود، تو جماعت اینجوری خون، سر و صدا شد که اینجور خونده اینا، بالاخره اومد پیش پیغمبر خبر رو گفتن این در آیه اینجور خون، اعبدوا ما تعبدون، این آیه نازل شد، این سومین آیه است، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال که مستید حق ندارید نماز بخونید، حتی تعلموا ما تقولون، بفهمید چی دارید میگید، اعبدوا ما تعبدون چی، یعنی چه اعبدوا ما تعبدون، با مشرکین با کافرین دارید میگید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خب اینم یه نهی بود که اینا مسلمان بودن نماز میخوندن، فرمود در حال سکر حق این که نزدیک نه، نه که نخونید نماز، لا تصلون، فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکار. اینم آیه سوم دیگه دفعه چهارم آیه بعدی دیگه با شدت عرض کنم که نهی صریح کرد. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. این آیه چهارمین آیه بود. حالا وجه حرمتشو بذاریم جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد. بله، آیه چهارم سوره مائده آیه 90 و 91.